در صبحانه با خبر امروز، ادامه رکورد شکنی های ارز و طلا در بازار ایران، عبور دلار آمریکا از 20500 تومان، سکه طلا نزدیک به 9 میلیون. 4 ماه تا پایان تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران، آمریکا خواستار تمدید نامحدود این تحریم ها شد. مثبت شدن تست کرونای مرد شماره 1 تنیس جهان، عربستان سفر زائران خارجی برای مراسم حج را ممنوع کرد. و آشنایی با کار یک هنرمند فلسطینی، مجسمه ماسه یک مادر پناهجو به مناسبت روز جهانی پناهندگان. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. همزمان با بحران شیوع ویروس کرونا، ایرانیان با یک بحران دیگر هم دست به گریبانند: سقوط شدید و مداوم ارزش پول کشور در مقابل ارزهای خارجی، موضوعی که البته برای مردم ایران در دهه‌های گذشته مسئله جدید و ناشناخته نیست، اما حالا روندی به خود گرفته که هر روز رکوردهای بی سابقه به ثبت می‌رسد. دیروز ارزش برابری دلار آمریکا در بازار برای ساعاتی تا نزدیکی 21 هزار تومان هم رسید و در پایان روز هم همچنان بالاتر از 20 هزار تومان ماند. سکه طلا هم حالا خود را به حوالی 9 میلیون تومان رسانده. اما همه اینها در حالی است که رئیس بانک مرکزی ایران این تحولات را شوک‌های کوتاه مدت و گذرا می‌داند و معتقد است نیازی به تزریق ارز دولتی به بازار نیست. دولت مشیر را به بازرگانانی معطوف می‌کند که برای وارد کردن کالاهای اساسی ارز دولتی دریافت کرده اما به تعهداتشان عمل نکردند. در این میان فشارهای آمریکا و جامعه بین‌المللی، از جمله تصویب قطعنامه جدید شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هم در تلاطم بازار بی تأثیر نیست. اما راه برون رفت از این بحران چیست؟ آیا مشکل واقعی به سوی مدیریت و فساد سازمان یافته باز می‌گردد؟ آیا اراده واقعی برای حل مشکلات اقتصادی مردم وجود دارد؟ بیشتر صحبت می‌کنیم. اول گزارش از سیاوش سعادتیان.
رکوردشکنی های پیاپی بهای دلار در بازار ارز ایران شوکی دیگر به اقتصاد این کشور وارد کرده. نرخ دلار روز سه‌شنبه برای اولین بار در تاریخ مبادله ارزهای خارجی در ایران با عبور از 20000 تومان به 20500 تومان هم رسید. نرخ یورو، واحد پول اروپا، رکورد تازه ای زد و از 23000 تومان فراتر رفت. قیمت سکه طلا هم به 8 میلیون و 800000 تومان رسید. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، شوک وارد شده به بازار ارز را موقتی و زودگذر دانست و دلایل اصلی نوسانات بازار ارز را آنچه عملیات روانی در عرصه بین المللی علیه ایران و نگرانی غیر واقعی مردم خواند عنوان کرد. عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، هم گفته برای شوک‌های موقتی که به گفته او گذراست، دولت ارزی به بازار تزریق نخواهد کرد.
خیلی خوب به ما میگن که چی میشه آیندهش چی بود. من عرض میکنم که بالاخره اینها شوک‌های گذراست. برای شوک‌های موقتی که ما نمیتونیم سیاست‌های پولیمون رو تغییر بدیم. سیاست‌های پولی باید به موقعی برسه که ما احساس بکنیم در واقع فروزی که برای پیش‌بینی تورم داریم، یکی از فروز ما نرخ ارزه، نرخ ارزی هم که برای در واقع تولیدمون مصرف میشه. بله. اگر اینا دچار تغییر بشه، خب ما دخالت میکنیم.
وعده بازگشت ثبات به بازار ارز از سوی رئیس بانک مرکزی در حالی داده شده که نگاهی به بهای دلار در 8 ماه اخیر نشان میدهد که با وجود وعده های مکرر، قیمت دلار همواره روند صعودی داشته. در آبان سال گذشته بهای دلار حدود 11000 تومان بود و در اسفند ماه به کانال 16000 تومان رسید. در همین ماه اسفند بود که ایران به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یا FATF بازگشت که بهای دلار در ایران را افزایش داد. رئیس بانک مرکزی در آن زمان گفته بود که قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF مشکلی برای ثبات بازار ارز ایجاد نخواهد کرد. مشابه این اتفاق جمعه پیش رخ داد، زمانی که تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی جهشی را در بهای ارز در ایران به وجود آورد. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران با انتشار یادداشتی نوشت که جو روانی ناشی از قطعنامه شورای حکام آژانس نباید موجب دریافت سیگنال اشتباه شود. دولت ایران راه حل برای ثبات در بازار را وارد کردن ارز از سوی کسانی می‌داند که ارز دولتی برای صادرات دریافت کردند. بانک مرکزی به این افراد تا پایان تیر ماه فرصت داده تا ارزهای دریافتی را به کشور بازگردانند. هشداری که نشان دهنده کمبود ارز در بازار ایران است.
همتی همتی
در روزهای گذشته شماری از فعالان عرصه بازرگانی به دلیل عدم دریافت ارز دولتی که از طریق نظام یکپارچه معاملات ارزی یا سامانه نیما خریده بودند در مقابل ساختمان بانک مرکزی تجمع کردند و نسبت به آنچه غارت اموال خود خواندند اعتراض کردند. دولت شاید با راهکارهایی مانند تزریق ارز بتواند به طور موقت ثبات را به این بازار بازگرداند، اما وقایع روزها و ماه‌های اخیر نشان داده که افزایش بهای دلار تنها دلایل اقتصادی ندارد و دلایل سیاسی هم می‌تواند بر نرخ ارز تأثیر دراز مدتی بگذارد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
حسن منصور همراه ماست، اقتصاددان مقیم بریتانیا. آقای منصور، چه شد که قیمت دلار اینقدر افسار گسیخته رو به بالاست؟
علت عمده و فوریش این است که امسال درآمد ارزی دولت کاهش پیدا میکنه و در نتیجه تراز بازرگانی کشور منفی میشه. اگر توجهی به 4-5 سال گذشته تجارت خارجی ایران بندازیم، هر سال دولت حدود 20 میلیارد دلار اضافه وصولی داشت، یعنی خریدهای کشور از فروشهای کشور کمتر بود به اندازه 20 میلیارد. این دست دولت رو باز میگذاشت برای مدیریت بازار ارز، در حالی که امسال پیش بینی میشود تراز تجاری کشور 20 میلیارد دلار منفی باشه، در نتیجه کمبود منابع ارزی وجود داره. این علت عمدش.
فکر میکنید چه رابطه‌ای بین افزایش قیمت دلار در ایران وجود داره با اقتصاد این کشور که الان شرایط و وضعیت خوبی هم نداره؟
ببینید، در ایران اداره کننده نرخ ارز و کنترل کننده قدرت خرید پول دستگاه بانک مرکزی است، ولی باز اینجا علت بنیادی ببینید این است که در ایران ما سیاست ارزی نداشتیم و نداریم. به جای سیاست ارزی سیاست بودجه‌ای داریم. توضیح لازمه. سیاست ارزی به این معنی است که قیمت پول ملی در برابر پولهای خارجی در تناسب با بدبستان بین‌المللی انجام بگیره، یعنی با تجارت خارجه. در نتیجه نرخی برای ارز خارجی تعیین می شود در بازار که مقدار صادرات رو با مقدار واردات متعادل میکنه. این رو میگیم نرخ ارز بر مبنای تراز بازرگانی. ولی در ایران اصولا این قاعده مرتوجه نیست، بلکه نرخ ارز با توجه به نیازهای ریالی دولت در بودجه انجام میگیره. یعنی اگر نیاز ریالی دولت برای ریال بالا بره، نرخ ارز رو بالا میبرن. به علت اینکه نرخ ارز میتونن بالا ببرند این است که اصولا عرضه کننده و قیمت گذار روی کالایی به نام ارز خود دولت.
آقای منصور، چرا اصلا مردم دلار رو دارایی امن محسوب میکنن، اون هم در کشوری که پول رایجش ریال و تومان هست؟ چرا مردم دلار میخرند؟
دلیل این قضیه کاملا روشنه. ببینید، در شرایط عادی پول یک کشور معمن حفظ ارزش هاست. در شرایطی که پول کشور در حال تورمی، یعنی مثل یخ در آفتاب تموز در دستتون آب میشه و سالانه ارزش اون به اندازه 40% 44% کم میشه، در این صورت احساس ناامنی از ارزش پول ملی در جامعه ایجاد تب میکنه. به این ترتیب فعالان اقتصادی پول رو به صورت نقد نگه نمیدارن، به محض که دستشون رسید، چون میدونن که پول امروز از پول فردا کم ارزش تره، اون رو تبدیل به کالا میکنن. نتیجه این است که سرعت گردش پول بالا میگیره و سرعت گردش پول بالا گرفتن خود ایجاد تورم میکنه، علاوه بر تورم های انتظاری که جنبه روحی قضیه است، تورم واقعی هم پدید میاره. به این ترتیب مردم ناگزیر میشن که اون پولی که در دست دارن اون رو تبدیل بکنن به هر نوع کالا، کالای ماندگار. یک از کالای ماندگار که تبدیل میشه به پناهگاه ارزش در ایران، ارز دیگری مسکن اون دیگری تلاس، به گروز هم بازار بورس به صورت تصنعی تب میگیره و در نتیجه نقدینگی سرازیر میشه به اون بازار.
خب با تمام این تفاصیلی که شما فرمودین و در کنار اینکه به هر حال دولت ایران درآمد ارزی نداره به خاطر تحریم ها و پول، یعنی دلار در دست نداره، فکر میکنین که اگر این بلند مدت بشه، حداقل برای 6 ماه آینده، در کوتاه مدت یک سال آینده، چه تأثیری برای اقتصاد ایران خواهد داشت؟
کشورها ناگزیرن برای مقدار واردات خودشون نه فقط اون مقدار پول داشته باشند، بلکه در حدود 50-100% اون مقدار رو به عنوان ذخیره در داخل اضافی داشته باشند. اگر چنین نباشه، اعتبار اون کشور در بازار بازرگانی بین‌المللی کاهش پیدا میکنه. حالا برگردیم ببینیم که نیازهای ارزی ایران چقدره. ایران سالانه به طور متوسط 60 میلیارد دلار واردات داره و این واردات هم مواد اساسی است، هم مواد خوراکی است، هم انواع مواد کالاهای سرمایه‌ای است. این ضرورته. این رو اگر میشود کم کرد، حداقل مثلا به 50 میلیارد دلار میشود رسوند. پس برای این بال پول داشته باشیم. این پول کجاست؟ جایی که پولها ارزها نگهداری میشه دو جاست، یکی بانک مرکزی است و دیگری صندوق ذخیره ارزی. در بانک مرکزی، طبق آمار بانک مرکزی، ما حدود 95 میلیارد دلار داریم، ولی این 95 میلیارد دلار در دسترس نیستن، بلکه بلوکه هستن و مقامات بانک مرکزی و دولت ایران می توانند در حدود 10% از این رو استفاده بکنند. به این ترتیب دست از اینجا بسته است. جای دیگری که دولت به اونجا پناه می بره صندوق توسعه است. اون صندوقی که قرار بود در اونجا مازاد درآمد نفتی نسبت به بودجه در اونجا حفظ بشه، عملا اطلاع درستی از این موجودی به دست نمیدن و این رو تبدیل کردن به یکی از اسرار درونی از زمان احمدی نژاد و میگن که این رو نباید گفت. ولی به هر صورت اطلاعات متناقضی که در این زمینه وجود داره این است که حتی گفته شده که موجودی صندوق منفی است، یعنی صندوق بدهکاره، ولی اگرم موجودی وجود داشته باشه، موجودی بسیار کمه و کفاف واردات کشور رو نخواهد داد. بله. در نتیجه اعتبار ایران در بازار بین المللی پایین میره. این هم سبب میشه که قیمت ها برای ایران بالاتر بره.
حسن منصور بود، اقتصاددان مقیم بریتانیا.
خیلی شما.
خبرگزاری بلومبرگ نقل از منابع دیپلماتیک از ارائه پیشنویس قطعنامه تمدید نامحدود تحریم تسلیحاتی ایران از سوی آمریکا به اعضای شورای امنیت سازمان ملل خبر می‌دهد. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت که به دنبال دستیابی به توافق اتمی ایران و قدرت‌های جهانی تصویب شد، تحریم تسلیحاتی ایران باید حداکثر 5 سال بعد از پذیرش برجام به پایان برسد. حالا اما دولت فعلی آمریکا با لغو این تحریم‌ها مخالف است و کشورهای اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان هم با اشاره به اقدامات ایران از لغو این تحریم‌ها ابراز نگرانی کردند. بیشتر صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
آغاز مذاکره ها بر سر پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران امروز اینجا در شورای امنیت. منابع دیپلماتیک پیشاپیش این نشست ها را پرتنش پیش بینی کردند. دیروز سه‌شنبه خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده بود که پیشنویس قطعنامه آمریکا که حالا در اختیار تمام اعضای شورای امنیت قرار گرفته، خواستار تمدید نامحدود تحریم‌های تسلیحاتی ایران شده است. واشنگتن مدتی است برای پیشبرد پیشنویس این قطعنامه در حال راهزنی با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل و برخی از اعضای شورای امنیت است.
ما از این توافق هستی بسیار بد با ایران خارج شدیم و به فشار بر این حکومت ادامه خواهیم داد تا ایران همانند یک کشور عادی رفتار کند و دست از تهدید مردم این کشور و همسایگان خود بردارد. این حکومت هرگز نباید اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را پیدا کند.
تحریم تسلیحاتی ایران که حدود 13 سال پیش بست شد، بر اساس مفاد توافق هسته‌ای که حدود 5 سال پیش بسته شد، مهر ماه امسال به پایان خواهد رسید. قطعنامه 2231 شورای امنیت که در ارتباط با توافق هسته‌ای به تصویب رسید، میگوید تحریم تسلیحاتی ایران باید حداکثر 5 سال پس از اجرایی شدن توافق هسته‌ای برجام پایان یابد. چین و روسیه از اعضای برجام و متحدان ایران هستند که در شورای امنیت سازمان ملل متحد حق وتو دارند. مسکو و پکن گفتند از قطعنامه پیشنهادی آمریکا و تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران حمایت نخواهند کرد.
در وین تحولاتی در جریان است. دوستان غربی ما در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک هم مشغول بررسی ایده هایی هستند. ما با هر گونه تلاشی که با استفاده از شرایط موجود به دنبال اقناع شورای امنیت برای ترویج دستور کاری ضد ایرانی باشد، به شدت مخالفت خواهیم کرد.
طبق متنی که خبرگزاری بلومبرگ میگوید به دستش رسیده، واشنگتن در این پیشنویس از تمام کشورها خواسته است از عرضه مستقیم یا غیر مستقیم، فروش یا انتقال سلاح به داخل ایران یا خارج از این کشور جلوگیری کنند. مگر آنکه یک کمیته شورای امنیت دست کم از 30 روز پیشتر با آن موافقت کرده باشد. به دنبال تنش‌های اخیر تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سه عضو اروپایی برجام هم با صدور بیانیه از رفع تحریم‌های تسلیحاتی ایران ابراز نگرانی کرده بودند.
از حالا آمریکایی‌ها،
به تازگی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار حمایت چین و روسیه از لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران و مخالفت با قطعنامه پیشنهادی آمریکا شد.
مخصوصاً از دو کشور دوستمون یعنی روسیه و چین توقع داریم در برابر این توطئه ایستادگی کنن. ما مطمئن هستیم انواع توطئه‌هایی که تا امروز آمریکا علیه ما داشته منجر به شکست شده، در این توطئه هم به موفقیت نخواهد رسید.
واشنگتن میگوید از همه ابزارهای خود برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی تهران استفاده خواهد کرد، حتی با راه اندازی سازوکار حل اختلاف در برجام، موضوعی که به دلیل خروج آمریکا از این توافق نه تنها ایران بلکه چین، روسیه و اتحادیه اروپا هم میگویند امکان آن وجود ندارد. کمتر از 4 ماه به پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران در شورای امنیت باقی مانده است تا مشخص شود که راهکارهای دیپلماتیک تنش‌های موجود را به کدام سو خواهد برد. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
گفتگویی داریم با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل مقیم واشنگتن. خانم پزشک، آمریکا بر چه مبنایی خواستار تمدید نامحدود این تحریم هاست؟
خب برای جواب به این سوال شما اجازه بدین یکم برگردیم به عقب‌تر. زمانی که برجام تصویب شد، این لغو تحریم‌های تسلیحاتی بعد 5 سال یکی از مهم‌ترین دستاوردها برای ایران و تیم ایرانی بود که با اون تونستن تندروهای ایران رو راضی بکنن که به برجام در واقع تن بدن. از طرف دیگه برنامه آقای اوباما اون زمان این بود که در طول زمان و بعد از اینکه برجام اجرایی شد و با اعتماد سازی که بعد از برجام بین دو کشور انجام میشه، به مشکلات دیگه شروع کنن پرداختن، از جمله رفتار ایران در منطقه و مشکلات دیگه‌ای که این دو کشور در طول سال‌ها داشتن و خب کشورهای دیگه هم همراه با امریکا بودن در این نگرانی. اینها. وقتی که آقای ترامپ انتخاب شد، خب ورق برگشت به طور یک جانبه از برجام خارج شد و تمام تحریم ها رو هم برگردوند. این تحریم های تسلیحاتی هم تمدیدش در راستای همون سیاست، فارغ از اینکه ایران چه کارهایی میکنه یا نمیکنه. یعنی حتی اگر ایران پایبند میموند، میشه انتظار داشت که این دولت آقای ترامپ از تلاش میکرد که تحریم ها رو تمدید بکنه. ولی در حال حاضر تیم وزارت خارجه ایالات متحده به نظر میاد اون دلایل اصلی که توی پیشنویس طرحی که به همپیمانان اروپاییشون در شورای امنیت دادن به این اشاره دارن که حمله‌ای که در آرامکو انجام شد سال گذشته منشأ ایرانی داشته اون موشک ها و با توجه به سایر اتفاقاتی که در منطقه میفته و کشورهای دیگه نگرانی هایی در مورد رفتار ایران دارن، با اتکا به اون میخوان که تحریم های تسلیحاتی رو به طور نامحدود تمدید بکنن که سه کشور اروپایی هم همراه هستن در مورد تحریم های تمدید تحریم های تسلیحاتی و گفتن که اتحادیه اروپا هم این تحریم های خودش رو تا سال 2023 اگر اشتباه نکنم حداقل تمدید خواهد کرد. بنابراین این موزه ایالات متحده هستش و در مورد موضوع تحریم های تسلیحاتی
به کشورهای اروپایی اشاره کردید و دغدغه‌ای که اونها دارن همراه با آمریکا، دیگر اعضای شورای امنیت چه آرایی دارن؟
خب سه کشور دیگه طرف برجام، یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان، همراه هستن در مورد تمدید تحریم های تسلیحاتی. آلمان که حق وتو نداره ولی دو کشور دیگه همراه هستن با ایالات متحده و میخوان که این تحریم ها تمدید بشه، حداقل خبرهایی که تا الان اومده، ولی مخالف بازگردوندن تحریم های قبلی سازمان ملل و استفاده از مکانیزم ماشه هستن. چین و روسیه که هر دوتا هم حق وتو دارن اعلام کردن که با تمدید تحریم ها اصلا موافق نیستن. ولی بعد این رو توجه داشته باشیم که چین و روسیه موضعی که امروز دارن با زمانی که قرار باشه این واقعا به شورای امنیت کشیده بشه و این طرح عملیاتی بشه خیلی فاصله هست و ممکنه تغییر بکنه. چین و روسیه نشون دادن که از ایران به عنوان یک مهره برای بدبستان‌های سیاسی خودشون استفاده می‌کنن برای مذاکراتی که با ایالات متحده دارن در اختلافاتی که خودشون با ایالات متحده دارن و امتیازهایی که ممکنه بخوان بگیرن. بنابراین خیلی قابل اعتماد نیست حرفی که امروز دارن میزنن، ولی به هر حال حق وتو دارن. اگر که چین و روسیه واقعا از حق وتوشون استفاده بکنن، ایالات متحده نمیتونه تمدید تحریم ها رو از طریق یک طرح جدید در شورای امنیت پیش ببره و اونجاست که اونها تهدید کردن که مکانیزم ماشه در مورد برجام رو استفاده میکنن که به نظر میاد همه اعضا مخالف هستن، چون خب عملا سازمان ملل و شورای امنیت اون کارکرد خودش رو به این ترتیب از دست میده. ایالات متحده از برجام خارج شده و اگه بخواد از اون مکانیزم استفاده بکنه، اون سازوکاری که برای حل و فصل اختلافات ایجاد شده عملا کارکردی نخواهد داشت در آینده و یک سابقه بد ایجاد میشه. برای همین به نظر میاد که مخالفن، ولی خب تغییرات خواهد بود، یعنی تا اون چند ماه آینده که این عملیاتی بشه با توجه به تحولات آمریکا، نزدیکتر بودن انتخابات، اختلافاتی که بین چه ایالات متحده و اروپایی ها هست و چه چین و روسیه، همه اینها تاثیرگذار خواهد.
اگر که این اتفاق بیفته بر اساس پیشبینی شما، چین و روسیه حالا به نوعی این رو وتو نکنن، ایران چه گزینه‌هایی خواهد داشت و این البته این تحریم‌های تسلیحاتی تمدید بشه؟
ایران عملا هیچ گزینه‌ای در واقعیت نداره، چون می‌بینیم که در تمام تحریم‌هایی که ایالات متحده به طور یک جانبه کرده، از زمانی که به طور یک جانبه ایالات متحده از برجام علارغم تعهد ایران خارج شده بود، علارغم مخالفت اروپایی‌ها و چین و روسیه خارج شده بود، ایران در عمل نتونسته کاری انجام بده. بله. و خب فشارها بیشتر و بیشتر داره میشه. چیزهایی که در حرف بهش اشاره میکنن خروج از NPT، غنی‌سازی بیشتر هست، ولی اینها در عمل به نفع ایران نخواهد بود. خروج از NPT اگر که سلاح هسته‌ای نداشته باشن عملا بیفایده است که ندارن، و غنی‌سازی بیشتر هم چه سودی برای ایران خواهد داشت تو شرایط اقتصادی. به نظر میاد ایران منتظر انتخابات آینده است و فکر میکنم ریسک بالایی دارن. بله. میکنن، حتی اگر دموکرات قرار باشه انتخاب بشه تاثیر چندانی نخواهد داشت، یعنی حداقل سریع تحول ایجاد نخواهد شد.
فرشته پزشک بود، کارشناس روابط بین الملل، مقیم واشنگتن. بیش از 300 تن از فعالان حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و هنری ایران روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای نسبت به پیامدهای مخرب نبود آزادی و سانسور در ایران هشدار دادند. این بیانیه تاکنون بازتاب گسترده‌ای داشته که همراه هستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی، تا به اون بیشتر بپردازیم. آقای سرکویی، این بیانیه به چه مواردی پرداخته؟
خب این بیانیه که آدم های مثلا چهره های مشهوری مثل فرزانه طاهری، پرستو فروهر، نورالدین زرین‌کل، باربر گلشیری، علی باباچایی، کامران شیلدر، بهزاد شیشگر، عبدالرضا کاهانی و همونطور که گفتیم تعداد زیادی از سینماگران و هنرمندان و فرهنگیان ایران امضا کردن. نخست با یک تأکیدی شروع میکنه که اشاره میکنه به انقلاب مشروطه و میگه بیش از 100 سال است که ملت ایران برای دستیابی به آزادی های مدنی و آزادی بیان تلاش کردند، بسیاری کشته شدند. و بعد یک نکته بسیار مهمی رو تأکید میکنه، میگه انتقاد به آزادی بیان حق همگان است. این چیزی که در جمهوری اسلامی کلا نادیده گرفته شده. و بعدم تأکید میکنه که خب هنرمندان، جامعه شناسان، دانشگاهیان و غیره، اینا چشمان مراقب جامعه هستند و اینها آسیب ها و کاستی ها رو میبینند. حالا ما هیچ خردمندی مراقبان هوشیار رو در بند محصور نمی کند. البته ما میدونیم که جمهوری اسلامی همیشه این کار رو میکنه، یعنی هر انتقادی رو از هر کسی تن نمیده و با انواع شکنجه و زندان و نمیدونم بازداشت و غیره پاسخ میده. بعدم در این بیانیه تأکید میکنن که هر نقدی به ساختارها اقدام علیه امنیت ملی نیست. این نکته بسیار مهم است، چون ما میدونیم که اینا هر انتقادی که مطرح میشه میان یه بندی در قانون دارن به نام اقدام علیه امنیت ملی و میگن شما اقدام علیه امنیت ملی کردید. بعد اون اینا اشاره میکنن در این بیانیه که به اصطلاح این قانون اقدام علیه امنیت ملی اینطور که شما به کارش میبرین مغایر حق آزادی بیان و مصداق سانسور هستش. و بعدم میگن که اون چیزی که واقعا مغایر امنیت ملی هست انتقاد نیست، بلکه سانسور و کنترل محتواست که ناامنی را ایجاد میکنه. بعد از تاکید بعدم تاکید میکنن که مقامات ارشد در بدن این نظام که شاهد هستند که چقدر این نظام ساختارن دچار فساد اقتصادی هست، باید اصول آزادی های مدنی و آزادی بیان رو نباید نادیده بگیرن و هر وقت و چون با فساد برخورد تمامیت خواهانه برخورد میکنن و هر نوع انتقاد پرسشگری رو به بهانه اقدام علیه امنیت ملی مسدود میکنن، جامعه رو به اصطلاح مسدود میکنن و سبب ناامیدی مردم رو فراهم میکنن. بندی از بیانیه هم بسیار مهم هستش و اون این هستش که میگه که مسدود کردن راه هر گونه انتقاد و پرسشگری به بهانه اقدام علیه امنیت ملی به فروپاشی بزرگ اجتماعی خواهد انجامید و این مسئله فروپاشی واقعا اون چیزی است که ممکنه جامعه ایران با روبرو بشه.
آقای سرکوئی، فکر میکنید این بیانیه بر فضای فرهنگی ایران و برخورد حکومت با رسانه‌ها و منتقدان چه تأثیری خواهد داشت؟
در فضای فرهنگی ایران تأثیر بسیار خوبی داره، چون ما میدونیم که سیاست‌های سرکوب و فشار که جمهوری اسلامی مدام اعمال میکنه بر جامعه روشنفکری ایران سبب شده که خیلی‌ها بترسن، سکوت کنن، منزوی بشن، حرف نزنن. حالا وقتی یه عده‌ای میآیند و به صراحت سخن میگن، به صراحت انتقاد میکنن، به صراحت از آزادی بیان دفاع میکنن، طبیعتاً سبب میشود که دیگران هم شهامت بیشتری رو پیدا بکنن و این کار رو بکنن. اما اینکه حکومت معمولاً با سرکوب و بازداشت و نمیدونم پرونده سازی و اینها با این گونه مسائل برخورد کرده، با قانون نیستن، همین برخورد کرده، با هر کسی که انتقاد کرده همین برخورد کرده. و فکر میکنم چون حکومت نگران بحرانی است که در آینده با او مواجه خواهد شد، برخوردش با گذشته تفاوتی نخواهد کرد.
با سپاس از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی.
من از شما چید.
در روزهای اخیر ویدئو و تصاویری از منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته شدگان آبان 1398 در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که او با در دست داشتن عکس قاسم سلیمانی در مراسم کشته شدن فرمانده پیشین سپاه قدس شرکت کرده. این ویدئو به یکی از سوژه‌های شبکه‌های اجتماعی فارسی زبانان تبدیل شده. بعد از اون آقای بختیاری در ویدئوی دیگری گفت شرکت او در این مراسم مربوط به زمانی بوده که وی و خانواده‌اش در زندان و زیر فشار و ارعاب شدید باجریان بودند و او و برادرش به اجبار و با تهدید در مراسم قاسم سلیمانی شرکت کردند. این موضوع واکنش های زیادی در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته که بنیامین صدر به اونها می‌پردازه. بنیامین، چه خبر؟
رویا، خب همونطوری که گفتی، نکته حائز اهمیت در این باره این هستش که قاسم سلیمانی زمانی کشته شد، خانواده پویا بختیاری طبق حالا شواهدی که در دست هست در زندان بودند و در مراسم قاسم سلیمانی هم همچنان تعدادی از اعضای خانواده پویا بختیاری بازانگونه که خانواده، یعنی اعضای دیگری که بیرون بودن، شهادت دادن و در خبرها و گزارش‌ها به کرات تکرار شد، در زندان بودن. و این نکته مهمی هست که چطور کسی که در زندان بوده از دید کاربران در واقع در مراسم قاسم سلیمانی شرکت کرده. چراغیم زن در توییترش نوشته که منوچهر بختیاری بعد از آزادی از زندان هزار بار از نظام، حالا به تعبیر این کاربر، ابراز انزجار کرده حالا شاخه سایبری سپاه فیلم پخش کرده که ایشون در مراسم تشییع قاسم سلیمانی بوده و داره از قاسم سلیمانی صحبت میکنه. اما چیزی که شراگیم زن اشاره کرده بهش میگه این درست در زمانی و در مقطعی که طبق خبرها خانواده بختیاری در زندان بودن و این چطور ممکنه کسی که در زندان هست بتونه در مراسم قاسم سلیمانی شرکت بکنه. اما کاربر دیگری به نام مریم هم نوشته که تنها ابزار حکومت در توییترش نوشته میشه تنها ابزار حکومت ایجاد ترس و تردید در دل مخالفینشه. منوچهر بختیاری رو ببینید که فرزندش رو کشتن، خودش و همسرش رو خانوادش رو زندانی کردن، اما نتونستن اون رو بالاخره در هم بشکنن و قفل سکوت رو در واقع بر لبان او جاری کنن. او هنوزم سکوت نکرده چون فرزندش رو از دست داده و دیگه چیزی برای باختن یک پدر وجود نداره به تعبیر مریم. خبر دیگری به نام حسام هم در توییترش نوشته که دو دسته دارن به منوچهر بختیاری ظلم میکنن، کسانی که اون رو حالا لیدر سیاسی خطاب میکنن در صورتی که او پدر یک جان باخته حالا به تعبیر این کاربرها آزادی هست که در واقع جان خودش رو از دست داده و در واقع پسرش رو از دست داده و از این موضوع غمگینه، نه لیدر سیاسی. دسته دوم هم کسانی هستن که تردید میکنن در فشار و ارعاب این خانواده بعد از مرگ پویا بختیاری. اما اشکان یزدچی هم اشاره کرده به این که در واقع سپاه سایبری و ارتش سایبری سپاه خب وقتی که میتونن درباره حادثه واقعی سقوط هواپیمای سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی دست به تحریف بزنن در تصاویر تخریب منوچهر بختیاری هم میتونن به هر بازی دست بزنن، اما نباید در دام پروپاگاندای حکومتی جمهوری اسلامی.
بنیامین سپاسگزارم که همراه این صبحانه با خبر بودی. آمار مبتلایان به کووید 19 در جهان آرام آرام به 10 میلیون تن نزدیک می شود و تاکنون نزدیک به 500,000 نفر هم جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند. حالا مشخص شده که نواک جوکوویچ مرد شماره 1 تنیس جهان که پیشتر جز منکران خطر ویروس کرونا بود هم به این ویروس مبتلا شده. مسئولان عربستانی که به دنبال راهکاری برای برگزاری مراسم حج بودند حالا به این نتیجه رسیدند که بهتر است امسال قید این مراسم را برای زائران خارجی بزنند. روند ابتلا در ایران هم همچنان ادامه دارد و قربانیان صف شده روزانه بیش از 100 نفرند. بیشتر صحبت می‌کنیم. اول گزارش از ایلیا جزایری.
بیخیال شدن مردم و رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی، مسئله ای که به گفته مسئولان بهداشتی ایران باعث افزایش شمار مبتلایان و قربانیان کرونا در کشور شده است.
متاسفانه ما الان یه سری تجمعات و اجتماعاتی داریم که اصلا ضروری نیست، الان تأثیر اقتصادی نداره. ما الان در این سه ماهه فیما بین ماه رمضان و ماه محرم شاهد هستیم که انجام عروسی ها خیلی زیاد شده، ترحیم ها که رعایت می شد خیلی زیاد شده و الان فعلا یکی از نقاط ضعف و پاشنه آشیل ابتلا به بیماری کرونا برگزاری مراسم های عروسی و جشن از یه طرف و مراسم ترحیم متوفیان از یک طرف
و این وضعیتی است که باعث شده حتی در آمار رسمی شمار مرگ و میرها همچنان سه رقمی باقی بماند.
متاسفانه امروز طی 24 ساعت گذشته 121 نفر از هموطنان عزیز را از دست دادیم که مجموع جانباختگان تا به امروز 9863 نفر هست.
مسئله برگزاری مراسم حج در روزهای کرونا موضوعی که کشورهای مسلمان را با نزدیک شدن موسم حج به خود مشغول کرده. مقام‌های عربستانی اعلام کردند که امسال برای جلوگیری از انتشار بیشتر کرونا این مراسم با تعداد بسیار محدود حاجیان و تنها برای شهروندان و مقیمان عربستان از همه تابعیت‌ها برگزار خواهد شد.
الاعداد یعنی ان شاء الله
یعنی قد تكون تعدادی حاجی ها ممکنه از هزار و خورده ای بیشتر نشه. ما همچنان در حال بررسی هستیم، شاید تعداد هزار تن یا کمی بیشتر یا کمتر باشه. این مسئله خیلی دقیقه،
لكن هذه العمليه عمليه دقيقه جدا.
برخی نهادهای اسلامی از جمله دانشگاه دینی الازهر مصر از این تصمیم استقبال کردند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی از استقبال شهروندان ایرانی از تصمیم عربستان خبر داد، اما همه در این زمینه هم نظر نیستند.
حج برای همه مسلمانان جهانه، چطور تنها منحصر به سعودی ها یا خارجی های مقیم عربستان بشه؟ چه تضمینی هست که همین ها حامل ویروس نباشن؟ چند نفر رو میخوان راه بدن؟
برخی دیگر از مسلمانان اما موافق این تصمیمند و آنچه برایشان اهمیت دارد برگزار شدن مراسم حج در این شرایط است.
احنا مبسوطين انها نفذتها على
ما از این تصمیم خوشحالیم. مهم اینه که این فرض الهی تعطیل نشه.
تمت تنفيذ الشعيره بتاعت الحج.
اما در جهان ابتلای نوواک جوکوویچ مرد شماره یک تنیس جهان همه را شگفت زده کرد. تنیسور سربستانی که اعتقادی به قرنطینه نداشت و حتی تورنمنت تور آدریا را تدارک دید. در آلمان شهر ردا ویدنبردک به دلیل افزایش شدید مبتلایان به کرونا بار دیگر به طور کامل قرنطینه شد، اگرچه مقامات مسئول از وضعیت کلی کشور راضی هستند و در این حال نسبت به موج دوم هشدار می‌دهند.
بر این باورم که موج دوم همواره ممکن است روی دهد. از لحاظ تئوری در آلمان هم ممکن است روی دهد، اما من امیدوارم به مراقبت ها ادامه دهیم و اگر شکل رفتار کنونی را حفظ کنیم شیوع گسترده دیگری روی نخواهد داد و می توانیم از موج دوم دور بمانیم.
بریتانیا هم تصمیم گرفته از 4 ژوئیه محدودیت ها را به شکل قابل ملاحظه ای کاهش دهد و در این حال مسئولان بریتانیایی تأکید می کنند در صورت لزوم و آغاز موجهای دیگر قوانین قرنطینه بار دیگر اجرا خواهد شد.
And I must be clear to the House that as we have seen in other countries.
باید به روشنی بگویم همان گونه که در کشورهای دیگر دیدیم ممکن است باز هم شاهد بحران باشیم، بنابراین نیاز به تدابیری محلی داریم. در صورت لزوم ما هیچ تردیدی در اثرگیری محدودیت‌ها در سطح محلی نخواهیم داشت.
و اینجا در سوئد این زوج رستورانی در مزرعه‌شان برپا کردند. رستورانی با یک میز که اطرافش خالی است و تنها یک وعده غذایی در روز ارائه می شود برای رعایت حد اکثر فاصله گذاری اجتماعی. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
آلان توفیقی میهمان این صبحانه با خبر پزشک و تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه. آقای توفیقی، دولت بار دیگه مسئولیت افزایش آمار کرونا رو به دوش مردم گذاشته و مدعیه که مردم فاصله اجتماعی رو رعایت نمی کنن. آیا واقعا زمینه های رعایت فاصله در ایران برقراره؟
ببینید، به نظر من باورهای مردم بیشتر از اون که بخوایم با رفتار خود مردم اون رو قضاوت بکنیم، باید با اون مسئولیت ها و حیطه تخصصی که بر عهده دولت ها هستش باید مورد قضاوت قرار بگیره. وقتی که یک دولتی قادر به تأمین نیازهای اولیه برای رعایت پروتکل ها یا اون مسائل بهداشت فردی نیست، خب طبیعتاً میتونه روی باور مردم اثر داشته باشه. همون چیزی که مثلا اونها دارن ازش اظهار نگرانی میکنن که مثلا مردم نسبت به رعایت پروتکل ها یا مسائل بهداشتی حساسیتشون کاهش پیدا کرده. به نظر من باید قبل از مردم از دولت پرسید که برای این کار و برای فراهم شدن زمینه‌های اون چی کار کرده. مثلا اینکه ما بخوایم مردم در خونه بمانند بدون اینکه ضرورت‌های اساسی مالی مردم، اون چیزی که مربوط میشه به مایحتاج روزانه‌شون، تأمین نشده باشه، خب طبیعتاً این یک انتظار بیهوده خواهد بود. یا اینکه مثلا وقتی می‌خوایم الزامی بکنیم استفاده از ماسک رو، هنوز به فراوانی و با قیمت ارزان این ماسک در اختیار مردم قرار نمیگیره، خب طبیعتاً این میتونه در عدم رعایت اون توسط مردم هم مؤثر باشه.
آقای توفیقی، بحث دیگه که وجود داره به غیر از حالا وظایف دولت که خیلی اهمیت داره و باید تمام این چیزهایی که نیاز هست رو آماده کنه، گویا خود مردم هم انگار بی تفاوت شدن. به نظر شما چرایی این رو در کجا میشه یافت؟
ببینید، اساساً بیماری هایی با این ماهیت بیماری کووید 19 که ناشی از یک ویروس هستش که علاوه بر این که تمام یک کشور رو گرفته، تمام دنیا رو هم با خودش درگیر کرده. شما میدونید تا همین الان بیشتر از 9 میلیون نفر آلوده شدن در دنیا و بیشتر از 472 هزار نفر تا این لحظه فوت شدن. خب یک همچین بیماری به چون به راحتی از جامعه ریشه‌کن نمیشه و باید به نوعی اصطلاحاً عادت کرد به این روش زندگی جدید، همین باعث میشه یک مقداری مردم نسبت به اون اصطلاحاً خسته بشن. این طبیعی است. ماها ماندن در خانه یا ایجاد محدودیت هایی در زندگی که تا قبل مثلا فرد از آزادی های زیادی در رابطه با رفت و آمد، عروسی، عزا، مسائل مختلف اینها باهاش مواجه بوده، اما به خاطر یک بیماری و یک ویروس مجبور همه اینها رو کنار بذاره. خب از بعد روانشناسی من فکر میکنم که باید رسانه ها و خود کارشناسان بهداشتی درمانی روی این قضیه کار بشه که مردم بتوانند به نحو احسن با این بیماری که فعلا درمان نداره و واکسن نداره کنار بیان. البته نباید فراموش کرد که کنار آمدن به مفهوم کاهش حساسیت که میتونه جامعه رو مجدداً با خطر افزایش بیماری و حتی مرگ و میر بالاتری هم مواجه بکنه اشتباه بگیریم.
آقای توفیقی، چند استان در ایران در حال حاضر در زیر خط قرمز هستند و اینکه شیوع و مرگ و میر توسط کرونا اونجا خیلی بالاست. بحثی که وجود داره اینکه دولت ایران، حکومت ایران هیچ وقت قبول نکرد که در این دوران قرنطینه انجام بده، بیشتر به سمت محدودیت ها رفت. آیا فکر میکنید قرنطینه این استان هایی که الان در خط قرمز هستند میتونه تا حدودی کنترل کنه گسترش رو؟
ببینید، اولا قرنطینه رو ما نمیتونیم با این مفهوم در نظر بگیریم که مثلا فقط یک نقطه خاصی رو مثلا رفت و آمدش رو در یک محله یا در یک شهر محدود بکنیم و سایر نقاط از یک رفت و آمد آزاد برخوردار باشن. یکی از دلایلی که من فکر میکنم که ما رو با شرایط فعلی مواجه کرده این بود که از ابتدا جمهوری اسلامی به جای اینکه بیاد یک قرنطینه سراسری در کل کشور رو اجرا بکنه،
بله،
و اصطلاحاً زنجیره انتقال ویروس رو در کل کشور کاهش بده و یا اون رو کامل از بین ببره، به صورت مقطعی و موردی هر استانی که مثلا یک مقداری افزایش پیدا کرد رفت اونجا توجه کرد، سعی کرد حالا قرنطینه بکنه یا مثلا یک کارهایی رو بکنه، مجموعاً یک سیاست یک نواختی نتونستن، بله، در کل کشور رو جلو ببرن و همین باعث شده که الان استانهای مختلف درگیر بشن. من فکر میکنم باید سیاست‌گذاری واحدی انجام داد. البته خب ممکن است در هر استانی نحوه، بله، برخورد با این موضوع ویژگی‌های خاص اون استان رو داشته باشه.
آلان توفیقی بود، پزشک و تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه. خوزستان یکی از غنی‌ترین مناطق ایران از نظر منابع طبیعی است. نه تنها عمده درآمدهای نفتی این کشور از این خطه تامین می‌شود که مهمترین رود ایران هم در همین استان جاری است. عجب اینکه مردمان این منطقه به شدت با مشکل عدم دسترسی به آب بهداشتی دست به گریبانند. موضوعی که در آغاز فصل تابستان و در دوران شیوع ویروس کرونا بیش از هر زمانی به چشم می‌آید. شهریار سیامی نگاهی کرده به این موضوع.
دیدن این تصویر ما را یاد روزهای کرونا و شستن مکرر و کلافه کننده دست ها می اندازد. اما در بسیاری از روزهای خوزستان کمتر دست می شویند. شاید یکی از دلایل بیداد کردن کرونا در آنجا هم همین باشد.
آب ضعیفه. این روز به روز بدتر می شه. خونه ها بیشتر می شه. نمی رسه.
آب لوله کشی بیشتر این روستاها نه آشامیدنی است نه حتی آنقدر بهداشتی که به کار شستشو دستا بیاید.
تو 12 ساعت 4 ساعت آب هم نداریم. این تو 4 ساعت باید آب از شهر بیارم، هم برای خوردنی هم برای در شستنی.
اما آبش خیلی بده، خوب نیست، تصفیه می‌خریم.
اینجور تانکرها آب آشامیدنی بیشتر خانوارهای روستایی خوزستان را تأمین می‌کند. خانواده های پرجمعیتی که اگر صرفه جویی نکنند کفاف آشامیدنشان را هم نمیدهد، چه برسد به شستشو و بهداشت.
استفاده ما سنتیه، هیچ بهداشت نداریم ما. شاید کسی هم نگه بگه داریم نداریم، من بهت میگم از نظر خداییش هیچی ندارم، سنتیه، مال 40-50 سال پیش. این چاهمون سال 63 جهاد برامون با همت جهاد سازندگی اون موقع ایچه همون نصب کردن، همون تانکره که برامون نصب کردن با همون وضعیتش از 63 حساب کن تا حالا با همون جرمش با همون چیزش دارم استفاده میکنم، هیچ تغییری نکردیم.
مردم این مناطق بیشتر نگران بهداشت عمومیشان هستند، چه قبل از کرونا چه در دوران کرونا.
اسهال پیش میاد، مرض پیش میاد، همه چی پیش میاد. حالا همین بچه رو شما در نظر بگیر، این سالم نیست، چشمش نگاه کن، اینها نگاهش نکن، خدا سر شهاده این چشمش سالم نیست، به والله قسم نگاه کن، الان شک پاکش کرده، اینه نگاهش کن.
تمام این مشکلات در استانی وجود دارد که بزرگترین رودخانه ایران کارون در آن جریان دارد. تقریبا 1/3 آب جاری ایران از این استان عبور می کند و بزرگترین سدها هم در اینجا ساخته شده. بیشتر درآمد نفتی کشور هم از این استان به دست می آید.
خودتون دیگه صفشو میبینید، با مارمولک و حشره زندگی میکنید ولی دیگه چاره نداریم.
سازندگان سدها از دستاوردهایشان میگویند اینکه کشاورزی رونق پیدا کرده و سیلها مهار شدند، ولی در زندگی واقعی این مردم اتفاق دیگری میافتد.
من زمین دارم، آب ندارم، بهم آب نمیدن. بابت چی؟ میگن آب کمه. موقع زمستون میگن سیل اومد، آب زیاد اومد، پارسال زمینامون رفتن با این آب سیل که اومد.
ممکن است کمبود آب در نقاط دیگری از ایران هم وجود داشته باشد. فقر را شاید بتوان همه جا پیدا کرد، اما چطور میتوان به این کودکان آموخت در سرزمینی که لبریز از آب و نفت است ناشارن این مشکلات را تحمل کنند؟ شهریار سیامی، رادیو فردا.
محققان بنیاد حفاظت از لاک‌پشت‌های دریایی STC در 13 سال فعالیت پروژه تور لاک‌پشت‌ها یک گونه کمیاب لاک‌پشت دریایی را در سواحل فلوریدا آزاد کردند. هدف این پروژه ثبت مسیر سفرهای طولانی لاک‌پشت‌ها و جمع‌آوری اطلاعات درباره خطراتی است که زندگی آنها را تهدید می‌کند. گزارشی ببینیم در این مورد.
اینجا سواحل فلوریدا کیز است. اسم این لاک‌پشت کمیاب میزی است. او که دو رگه لاک‌پشت سبز و پوز عقابی است، با ردیابی بر پشتش به یک مأموریت تحقیقاتی می‌رود. ردیابی که بر پشت میزی قرار دارد، یک فرستنده ماهواره است. محققین قصد دارند در این پروژه مسیر سفرهای طولانی لاک‌پشت‌ها را ثبت کنند. او یکی از 9 لاک‌پشتی است که قرار است تا پایان ماه ژوئیه در دریا آزاد شوند. لاک‌پشت پوز عقابی که در معرض انقراض است، اغلب در صخره‌های اقیانوس هند، اطلس و آرام یافت می‌شود. غذای این لاک‌پشت اسفنج دریایی است. او معمولاً اسفنج‌ها را از لای مرجان‌های دریایی پیدا می‌کند. به همین دلیل پوزه آن به منقار عقاب شباهت یافته است. لاک‌پشت سبز برخلاف لاک‌پشت پوز عقابی که هم خانواده اوست، گیاه‌خوار است و از علف‌های کف دریا تغذیه می‌کند. این لاک‌پشت یک پاک کننده محیط زیست دریایی به شمار می‌رود.
این پروژه فراتر از جنبه‌های آموزشی و اطلاع رسانیه، بیشتر جنبه علمی داره. میزی اولین لاک‌پشت دورگه‌ای که پیدا کردیم، اون دورگه لاک‌پشت پوز عقابی و لاک‌پشت سبزه. برامون جالبه که بدونیم آیا اون به زیستگاه لاک‌پشت‌های پوز عقابی برمیگرده یا به زیستگاه لاک‌پشت‌های سبز.
محققین وقتی میزی را نجات دادند، دریافتند که او دچار یک بیماری ویروسی به نام FP است. این بیماری در سطوح نرم بدن لاک‌پشت‌های دریایی توده‌های تبخال مانند ایجاد می‌کند. این توده‌ها ممکن است سال‌ها در لاک‌پشت باقی بمانند، اما اگر اندازه آنها بزرگ باشد، باعث اختلال در بینایی، قدرت بلع و حتی شنا کردن می‌شود. این بیماری که در سراسر دنیا به خصوص در مناطق گرم وجود دارد، 50-70% جمعیت لاک‌پشت‌های دریایی را تهدید می‌کند.
امسال 13 سالیه که پروژه تور لاک‌پشت‌ها انجام میشه. هدف ما کشف خطرهایی که زندگی لاک‌پشت‌ها رو هم در دریا و هم در سواحل تهدید میکنه. از طریق این پروژه میشه هم مردم رو آموزش داد و هم سطح آگاهی رو بالا برد. این که میشه لاک‌پشت‌ها رو ردیابی کرد خیلی هیجان انگیزه.
پروژه ردیابی لاک‌پشت‌ها از ماه اوت آغاز می‌شود. سازمان دهندگان این پروژه امیدوارند با مشارکت میزی و دیگر لاک‌پشت‌های این گروه موفق شوند اطلاعات بیشتری در مورد بیماری‌ها و زیستگاه آنها به دست آورند.
رعنا رملاوی یک هنرمند جوان فلسطینی است که از شن و ماسه مجسمه می‌سازد. او به مناسبت روز جهانی پناهندگان اثری جدید خلق کرده که مادری پناهجو را نشان می‌دهد. شنبه گذشته مطابق با 20 ژوئن روز جهانی پناهندگان بود، روزی که هر سال برای یادآوری وضعیت زندگی این افراد و به امید بهبود معیشت آنها برگزار می‌شود. گزارشی ببینید در این زمینه.
شن، کمی آب و دستان خلاق هنرمند. رعنا رملاوی هنرمند اهل فلسطین است که در آثارش زندگی مردم فلسطین را بر شن و ماسه روایت می کند. او که در غزه زندگی می کند به مناسبت روز جهانی پناهندگان اثری جدید خلق کرده است. حدود 20 سال پیش مجمع عمومی سازمان ملل متحد 20 جوان را روز جهانی پناهندگان اعلام کرده. سازمان ملل متحد این روز را با هدف افزایش آگاهی مردم در مورد وضعیت پناهندگان در جهان و بهبود زندگی آنها انتخاب کرده است.
20 ماه ژوئن روز جهانی پناهندگانه. منم میخواستم مجسمه‌ای به نمایندگی از پناهندگان دنیا درست کنم و حمایتم رو نشون بدم. این اثر یک زن پناهنده است. یک زن بی خانمان که وسایلش رو به دوش میکشه.
بیشتر آثار این هنرمند 25 ساله مشکلات زندگی فلسطینیان را بعد از بیرون رانده شدن از سرزمین‌های فلسطینی و استقلال اسرائیل نشان می‌دهد. رعنا برای خلق هر اثر ساعت‌ها کار می‌کند.
هل منفوتا استغرقت اسبوع؟
این کار هفته ها زمان برد. از 6 صبح تا 8 شب روش کار کردم. وسط کار بیش از 10 دقیقه استراحت نکردم تا بتونم برای 20 ژوئن روز جهانی پناهندگان آمادش کنم.
لحتى اعرضها في يوم اللاجئ العالمي.
ابزار کار این هنرمند شن و ماسه، بیل، یک تکه چوب باریک و کمی آب است. رعنا میگوید در آثارش به دنبال هویت فلسطینی و میراث به جا مانده از فرهنگ این سرزمین ها میگردد. برآورد می شود که فلسطینی ها بیشترین جمعیت پناهندگان جهان را تشکیل می دهند. بیش از 5 میلیون پناهنده فلسطینی در کشورهای جهان پراکنده شده اند.
مرور بر رسانه‌های نوشتاری همراه با شهرام ربی‌زاده.
موضوع افزایش قیمت ارز و دلار در بازار ارز ایران از مواردی است که روزنامه‌ها و مطبوعات این روزها به توجه ویژه‌ای دارند. روزنامه جهان صنعت با تیتر کاش به عقب برگردیم نوشته دلار 20000 تومانی هدیه دولت تدبیر و امید به مردم. اشارهش در تیتر هم به همون شعار حسن روحانی هست که گفتون به عقب بر نمیگردیم. اشاره کرده این روزنامه که سقف رکوردشکنی قیمت دلار در بازار ارز ایران شکسته شده، دلار از 20000 تومان فراتر رفته قیمتش و رو به افزایش هست. همچنان از طرف این روزنامه تاکید کرده که وضعیت صادرات ایران مناسب نیست، صادرات نفت به صفر رسیده به گفته روزنامه جهان صنعت. البته این روزنامه اشاره کرده که آقای اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی گفته که ما صادراتمون، صادرات نفتمون در یک سال گذشته 8 میلیارد دلار بوده، ولی روزنامه جهان صنعت نوشته که این هم رقم قابل اعتباری نیست، در واقع صادرات نفت صفر شده. دولت پیشتر صادرات نفت رو به بازار ارز تزریق می‌کرد، یعنی ارز حاصل از صادرات نفت رو، و سعی می‌کرد به طور مصنوعی قیمت بازار رو کنترل کنه. اما روزنامه جهان صنعت نوشته که حالا اون پول دیگه نیست، اقتصاد ایران نابسامان هست، برخی از بحران‌های ایران چند ده هست که ادامه داره و مجموعه اینها موجب چنین جهشی شده. همزمان آقای مجید رضا حریری که رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین هست به روزنامه جهان صنعت گفته که این افزایش قیمت بار دیگر به معنی کاهش ارزش پول ملی ایران هست. با افزایش قیمت دلار در واقع ارزش پول ملی ایران باز هم کاسته شده ازش. آقای حریری به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفته که نرخ تورم برخلاف اون چیزی که مقام‌های دولتی میگن که روند کاهشی و کاهنده است، این گونه نیست و بیش از 41% نرخ تورم در اقتصاد ایران هست، و وقتی اون رو ضرب کنیم به 14000 تومان قیمت ارز یعنی دلار پیش از گرانی‌های اخیر، به گفته آقای حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین قیمت دلار بیش از 20000 تومان هست و ایشون پیش بینی کرده که در روزهای آینده تا 23000 تومان هم قیمت دلار خواهد رفت. اما همین روزنامه جهان صنعت سرمقاله‌ای هم داره امروز، نویسندش آقای محمد صادق جنان صفت هست از روزنامه نگاران حوزه اقتصادی در ایران با عنوان در تعقیب 4000 ثروتمند. آقای جنان صفت در این یادداشت در سرمقاله جهان صنعت اشاره کرده که دولت حسن روحانی در سال 99 به دلیل مشکلات صادرات نفت که به شدت کاسته شده، مشکلات بازگرداندن ارزهای صادراتی در حوزه‌های دیگر، به شدت با کسر بودجه مواجه است و حالا سعی می‌کنه که از طریق دست کردن توی جیب مردم و افرادی که به گفته ایشون ثروتمندان هستن از نگاه دولت، این کسر بودجه رو تامین بکنه. اشاره کرده که رئیس سازمان امور مالیاتی گفته ما 4000 ثروتمند داریم، اگه از اینا یه پولی بگیری مشکل کسر بودجه رو حل میکنیم. به علاوه رئیس وزیر راه و شهرسازی گفته از خانه‌های خالی مالیات میگیریم. علاوه بر اون رئیس کل بانک مرکزی هم گفته صادرکنندگان اگر ارزهای خودشون رو وارد نکنن ما پروانه صادرات اونها رو لغو میکنیم، کارت بازرگانیشون رو تعلیق میکنیم. ایشون گفته که اینها همه نشانه های دست کردن توی جیب ثروتمندان و به طور کلی جیب مردم هست. به دولت حسن روحانی پیشنهاد کرده که برای تامین کسری بودجه خودش راه دیگری رو در پیش بگیره و از این روش ها استفاده نکنه، چرا که تا سالها امنیت سرمایه گذاری در ایران رو به خطر میندازه و نه سرمایه‌داران داخلی و نه خارجی حاضر به سرمایه گذاری در ایران نخواهند شد. اما معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی آقای غلامرضا انصاری گفته که فعالان اقتصادی در تجارت با همسایگان هم به هوش باشن، سختگیر باشن، چون این پولایی هم که به صادراتی که به همسایه ها شده پولش به این زودی ها بر نخواهد گشت.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی همراه تیم صبحانه با خبر به شما بدرود میگیم. تندرست شاد و مانا باشید.
کشورت را ترک می‌کنی راهی سرزمینی دیگر می‌شوی، به آن پناه می‌بری، خودت را پناهنده، تبعیدی یا مهاجر می‌دانی. وطن چه تعریفی برای تو دارد؟ برای یافتن پاسخ این سوال در سفری به اسرائیل از یهودیان ایرانی تبار اسرائیلی پرسیدم وطنشان کجاست.
Welcome to Israel. I wish you all the best. Where from you come?
Iran.
Ami gidala han Korea, tripish patayam shokea, zo hayi tel Aviv. Ana Maria Cela pensienta pusven Valencia, ze hakahu tel Aviv.